Bayatı elin bütün sözlerini bağrına alıp, habelə musiqini de təsirlendirip. Bayat Türk, Bayat Şiraz, Bayat Kürt, Bayat Çupan, o cümle dəstgahlardandılar ki, musiqidə yer salıbdı. Bulağ başında durma, bulağı bulandırma, adam ölər, qan düşər, gözləri dolandırma.
Eyvanımız koşadı, külleri baş başadı. Eyvanımız koşadı, külleri baş başadı. İndi sevip sevilmek, indi sevip sevilmek insanı hoş yaşadı. Uca dağlar serindi, dereleri derindi. Uca dağlar serindi, bala dereleri derindi. Yaramazlar gelmesin, bura aşıklar indi. Yaramazlar gelmesin, bura aşıklar indi. Eyvanı temizlerim, oturup yor gözlere. Eyvanı temizlerim, oturup yor gözlerim. Seni gözlerim üstte saklarım azizlerim. Seni gözlerim üstte saklarım azizlerim. Uca dağlar serindi, dereleri derindi. Yaramazlar gelmesin, bura aşıklar indi. Eyvanımız koşadı, külleri baş başadı. Eyvanımız koşadı, külleri baş başadı. İndi sevip sevilmek, indi sevip sevilmek insanı hoş yaşadı. Bağda güller solanda, bülbül saçın yolanda. Bağda güller solanda, bülbül saçın yolanda. Çetin olur ayrılık yar mehriban olanda. Çetin olur ayrılık yar mehriban olanda. Babostanı gezerim, elvan çiçeği üzerim. Babostanı gezerim, elvan çiçeği üzerim. Sen geldiğin yollara atırlı gül dizerim. Sen geldiğin yollara atırlı gül dizerim. Bağda güller solanda, bülbül saçın yolanda. Çetin olur ayrılık yar mehriban olanda. Uca dağlar serindi, dereleri derindi. Uca dağlar serindi, bala dereleri derindi. Yaramazlar gelmesin, bura aşıklar indi. Yaramazlar gelmesin, bura aşıklar indi.
Bayatılar adlı mahnını eşittik. Bu əsərin ahəngsazı Ağay Mehdi Kərbasi, şairi Məhmud Dəspiş və oxuyanı da Cavad Cavadpurudur. Sən nə bilirsən nələr çəkmişəm ayrılıqdan. Halımı bilmək istəsən, get güzgüyə bax. O gözəl gözlərə bax. Hər bir kiprikdə minlərcə qəm yatıb. Güzgü mənim dilmacımdır.
Hayatınan barış gülüm, sevgilere karış gülüm, sevgi sözün danış gülüm, ne için kederden danışaq, ne için kederden danışaq.
Ayna adlı gözel aşık havasın, aşık dede gülabın gözel icrası ilə eşitdiz dostlar və beləliklə bu görüş və bərnamə də burada başa çatay. Bu bərnamədə həmkarlarla birlikdə yarım saat xidmət üzdə olduq. Bərnamənin yazıçısı Ağay Əliyev Pərvizi, musiqi müşaviri və sədabərdarı Ağay Səid Qubadi, təhiyyə konəndəsi xanımı Məsumə Mərdanə və bəndə icrada Qafur Məliki xidmət üzdə idi. Hamızı gələn görüşəcən, bir olan Allaha tapşırıyox, sağ və başucu olasız.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
برگزاری مراسم بزرگ داشت سال روز فتح خرمشهر امروز در سراسر کشور.
قرعه کشی برنامه های انتخاباتی داوطلبان ریاست جمهوری 48 ساعت پس از اعلام نتایج.
گزارش وزارت نیرو به دولت درباره وضعیت تأمین برق در تابستان
و ادامه جشن و شادمانی فلسطینی ها و هواداران مقاومت در کشورهای مختلف به دنبال پیروزی در نبرد سیف القدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
امروز دوشنبه 3 خرداد 39 سالگرد فتح خرمشهر و نقطه عطفی در تاریخ مقاومت ملت قهرمان ایران و روز مقاومت ایثار و پیروزی است. به مناسبت این روز بزرگ و مهم و همیشه جاودان در تاریخ سرزمینمان، امروز مراسم مختلفی در سراسر کشور برگزار می شود. قباروبی مزار شهدا، رژه خودرویی و موتوری نیروهای مسلح، برگزاری ویژه برنامه‌های شهرستانی 3 خرداد، سرکشی از خانواده ایثارگران و شهدا، برگزاری نشست‌های بصیرتی، تقدیر از رزمندگان عملیات بیت المقدس، تجلیل از قهرمانان ورزشی و اجرای برنامه‌های روشنگری در بستر پیام‌رسان‌های داخلی از جمله این برنامه‌هاست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به این مناسبت تصریح کرد فتح الفتوح آزادسازی خرمشهر قهرمان در 3 خرداد 1361 برای همیشه بر تارک تاریخ میهن اسلامی پرتو افشانی می‌کند و منشأ عزت مردمان این سرزمین و هوشیاری آنان برابر توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان انقلاب و نظام اسلامی خواهد بود. سرلشکر باقری افزوده است فتح خرمشهر فراتر از یک پیروزی در عرصه نبرد با دشمن اشغالگر، در حقیقت نقطه عطف تاریخی در عرصه های درخشش ایران و ایرانی برابر توطئه‌های دائم استکبار جهانی، از دفاع مقدس در جنگ 8 ساله تحمیلی تا دفاع مقدس امروز مدافعان حرم در جنگ های نیابتی و مقابله با تروریسم تکفیری به شمار می رود. در پیام سردار سرلشکر باقری آمده است در پاسداشت این رخداد عظیم، یاد، نام، خاطره و آرمانهای بلند شهیدان دفاع مقدس، به ویژه سردار دلها شهید قدس و از فرماندهان فاتح خرمشهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و امیر قلبها سپهبد شهید علی صیاد شیرازی را گرامی می داریم.
در آستانه 3 خرداد روز مقاومت، ایثار و پیروزی، نمایشگاه پیشرفت‌ها و دستاوردهای وزارت دفاع در حوزه رزم زمینی با حضور رئیس مجلس و وزیر دفاع افتتاح شد. در این نمایشگاه در بخش نظامی آخرین دستاوردهای حوزه موشک‌های ضد زره، زمین به زمین و تاکتیکی، انواع سلاح و مهمات هوشمند و آخرین نسل خودروهای تاکتیکی و در بخش غیر نظامی تجهیزات پیشرفته صنعتی در حوزه نفت، گاز، معادن، شیمیایی و تجهیزات پدافند زیستی به نمایش درآمده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در آیین گشایش نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع گفت سیاست و رویکرد ما در عرصه نظامی بازدارندگی، دفاع از سرزمین، صلح پایدار و روابط دوستانه با همسایگان و امت اسلامی است. آقای قالیباف تولید قدرت در کشورمان را مرهون مجاهدت خاموش متخصصان عرصه دفاع و فرهنگ اسلامی ملت ایران دانست و افزود با همه آشنایی که با حوزه مسائل دفاعی امنیتی دارم فکر نمی کردم در حوزه زمینی اینقدر پیشرفت روی داده باشد.
امروز واقعا برای من روز بسیار غرورآفرین و خوشحال کننده ای بود که با همه آشناییایی که با حوزه مسائل دفاعی و امنیتی دارم انصافا فکر نمی کردم در حوزه زمینی اینقدر تحول در کارها اتفاق افتاده باشه و چنین تنوعی رو در حوزه تجهیزات و امکانات شاهدش باشیم. امروز ارزش مجاهدت شما در چنین تجهیزات و امکاناتی رو که برای دفاع از این سرزمین، عزت این سرزمین، برای دفاع از امت اسلامی، برای احیای اسلام، برای دفاع از مظلومین، برای بازدارندگی دشمن آماده میکنی، مطمئن باشید که این آرامش ایجاد میکنه، بازدارندگی ایجاد میکنه و اگر روزی خدای نکرده دشمن چشم طمع به این سرزمین داشت، با این امکانات بهترین دفاع رو انجام خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان از حضور برخی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در این شورا خبر داد و گفت حضور این افراد برای توضیح درباره برخی ابهامات بود. ضمن اینکه برخی داوطلبان نیز مطالبی را به صورت مکتوب به شورا ارائه کردند. آقای کدخدایی همچنین تاکید کرد که شورای نگهبان تلاش می‌کند تا سه‌شنبه نتیجه احراز صلاحیت‌ها را به وزارت کشور اعلام کند.
جلساتی رو که در روز گذشته داشتیم در واقع صبح و بعد از ظهر خب خیلی از بررسی هایی که لازم بود انجام شد و موکول شد به جلسه امروز که امروز هم جلسه صبح رو برگزار کردیم، ولی همچنان برخی نظرات کارشناسی باقی مونده است، برخی کارهایی که باید انجام بشه، تحقیق بیشتری انجام باید بشه نسبت به پرونده ها. ما احتمال میدیم که فردا یا روز سه‌شنبه که روز آخر ما هستش یه جلسه دیگری رو داشته باشیم که بتون جمع‌بندی نهایی انجام بشه با ارائه گزارش‌ها و انشالله نتایج رو هم در موعد مقرر قانونی برای وزارت کشور ارسال کنیم.
عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هم گفت قرعه کشی برنامه‌های انتخاباتی داوطلبان ریاست جمهوری در صدا و سیما در فاصله 48 ساعته پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها برگزار می‌شود. آقای قاضی‌زاده هاشمی افزود طبق قانون در ارائه امکانات تبلیغاتی به نامزدها هیچ تبعیضی نباید باشد و همه نامزدها باید از این امکانات به طور عادلانه و برابر استفاده کنند. وی با بیان اینکه تاکنون درباره مجری مناظره‌های انتخاباتی در کمیسیون تصمیمی گرفته نشده است افزود جمع‌بندی کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری این است که مناظره‌های بسیار قوی انتخاباتی برگزار شود.
در جلسه هیئت دولت که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد، وزارت نیرو گزارشی از وضع تأمین برق کشور در تابستان امسال و برنامه‌ها و اقدامات لازم برای گذر از اوج مصرف برق در سال 1400 به هیئت وزیران ارائه کرد. بر اساس گزارش وزارت نیرو میزان مصرف برق از ابتدای امسال حدود 9000 مگاوات افزایش یافته که 20% بیشتر از مدت مشابه پارسال است. این میزان افزایش در حالی است که متوسط رشد مصرف برق از سال 93 تا 99 در ماه‌های فروردین و اردیبهشت فقط حدود 1.8% بوده است. وزارت نیرو در گزارش خود افزایش زودهنگام و شدید دمای هوا و در مدار قرار گرفتن سامانه‌های سرمایشی، رشد فزاینده استفاده از ماینرها و تجهیزات استخراج رمز ارز، راه اندازی زودهنگام چاه‌های کشاورزی به دلیل کاهش بارش‌ها و رشد تولید و افزایش مصرف برق صنایع بزرگ را از مهمترین دلایل افزایش 20% مصرف برق در کشور اعلام کرده است. طبق این گزارش کاهش بارش ها هم موجب شده میزان تولید نیروگاه های برقابی 3500 مگاوات کم شود. هیئت وزیران در این جلسه و بعد از گزارش وزارت نیرو درباره اوضاع تولید برق کشور، کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت را موظف کرد ضمن بررسی و کارشناسی این گزارش، پیشنهادات لازم را برای طرح و تصویب در هیئت وزیران حداکثر تا جلسه آینده تدوین و ارائه کند.
همزمان با افزایش کم سابقه بار شبکه توزیع برق پایتخت و به دنبال اخطار به دستگاه‌های اجرایی، روز یک شنبه برق 22 مشترک بزرگ اداری در تهران که مصرف برق خود را طبق دستورالعمل‌های ابلاغی کاهش نداده بودند، قطع شد. معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت با توجه به اینکه در دو روز گذشته مصرف برق در سطح کشور و پایتخت افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است و به دنبال هشدارهای مکرر به ادارات و دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ضرورت کاهش حداقل 50% مصرف برق نسبت به زمان مشابه سال گذشته، اشتراک 22 اداره بزرگ پرمصرف در تهران قطع شد. آقای منصوری افزود شنبه نیز برق یک وزارتخانه و سه دستگاه اجرایی بزرگ تهران قطع شد و با ادامه شرایط فعلی در صورت عدم همراهی مشترکان اداری بدون کوچکترین اغمازی برق پرمصرف‌ها قطع خواهد شد. سخنگوی صنعت برق هم گفت کسری عجیب 9000 مگاواتی برق در روز شنبه موجب بروز قطعی‌های متعدد و پراکنده برق در نقاط مختلف کشور به ویژه تهران و استان‌های شمالی شد. آقای رجوی مشهدی گفت شرکت‌های برق منطقه‌ای ساعات محدودیت استفاده از برق را از طریق سایت سامانه برق من و در تهران از طریق پیامک اطلاع رسانی می‌کنند. سخنگوی صنعت برق تاکید کرد خسارت وارد شده به لوازم خانگی بر اثر قطع مکرر برق پرداخت می شود. آقای رجوی مشهدی در گفتگو با رسانه ملی افزود مشترکان در صورت خسارت به لوازم خانگی مورد را در سامانه bime.tavanir.org/org.ir ثبت کنند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. موج چهارم کرونا در کشور در حال فروکش کردن است و بیشتر مناطق کشور در وضع نارنجی و زرد کرونایی قرار گرفتند، اما هیچ شهرستانی تاکنون به رنگ آبی کرونایی در نیامده است. همکنون 8 شهرستان کشور در وضع قرمز و 233 شهرستان نیز در وضع زرد کرونایی قرار دارند. با فوت 216 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع قربانیان این ویروس در کشور به 78597 نفر رسید. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای 8631 نفر دیگر به کرونا به بیش از 2,832,000 نفر افزایش یافت. همزمان تزریق واکسن کرونا در کشور نیز ادامه دارد و از شنبه تزریق واکسن کرونا به سالمندان بالای 70 سال آغاز شده است.
بیش از 60 کشور جهان برای پایان دادن به شیوع کرونا از سازمان جهانی تجارت خواستند حق مالکیت معنوی واکسن‌های کرونا و همه ابزارهای پزشکی مورد نیاز برای مقابله با همه‌گیری لغو شود. تعداد قربانیان کرونایی در یک شبانه روز در هند 3788 تن، در برزیل 1764، کولومبیا 509 و آمریکا 468 نفر بود. در افغانستان بیش از نیمی از کسانی که به علت ابتلا به کووید 19 به بیمارستان ها مراجعه می کنند به کرونا انگلیسی مبتلا هستند. وزارت بهداشت و درمان افغانستان اعلام کرد این ویروس جهش یافته در 18 استان از 34 استان این کشور در گردش است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد از شنبه دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصاویر مراکز هسته‌ای ایران ممنوع شده است. آقای قالیباف در جلسه علنی مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره پایان مهلت 3 ماهه آژانس برای دسترسی به اطلاعات مراکز هسته‌ای ایران گفت در اجرای قانون راهبردی مجلس مصمم هستیم.
حتما قانون راهبردی در زمانهای خودش بر اساس مصوبات همه مصمم این که اجرا بشه. مقام معظم رهبری هم بر این موضوع بارها تأکید داشتن و انشالله بر اساس همون تاریخ اول خردادی که مبنای 3 ماه بوده، از بعد از 3 ماه حتما سازمان انرژی اتمی حق دسترسی به تصاویر اونجا و انتقال اونها رو حتما نداره. این روشنه. دیروز هم این موضوع بحث شد و تصمیم گیری شد. این رو مطمئن باشید من جهت اطلاع نمایندگان محترم عرض کردم.
طبق ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها، دولت موظف شده در صورت عدم اجرای تعهدات کشورهای عضو برجام و لغو نشدن کامل تحریم ها، 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. 4 اسفند پارسال دولت با اجرای قانون مجلس، نظارت های فراپادمانی آژانس شامل نظارت های سرزده، اعلام نشده و نامحدود را متوقف کرد. در پی این اقدام، مدیر کل آژانس به ایران آمد و توافقی مقدماتی و 3 ماهه حاصل شد. دولت بخش زیادی از این توافق از جمله پیوست‌های آن را محرمانه اعلام کرد، ولی بر اساس آنچه مسئولان از جمله آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کردند، ایران و آژانس با هدف فرصت دادن به گفتگوهای احیای برجام در وین توافق کردند دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران فعال بماند و فعل و انفعالات را ضبط کند، ولی فعلا در اختیار آژانس قرار نگیرد. قرار بود در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام و لغو تحریم ها، این فیلم ها در اختیار آژانس قرار بگیرد و در غیر این صورت پاک شود. شنبه اول خرداد توافق 3 ماهه بین ایران و آژانس به پایان رسید و تا این لحظه خبری از تمدید این توافق منتشر نشده است.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگر نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خود نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ می دهد.
به دنبال پیروزی بزرگ مقاومت، سراسر فلسطین از غزه گرفته تا قدس و کرانه باختری همچنان شاهد جشن و شادمانی است. با وجود تهدیدات صهیونیست‌ها مبنی بر ترور فرماندهان مقاومت، یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و تعدادی از فرماندهان ارشد مقاومت با حضور در منزل شهید باسم عیسی ابو عماد از شهدای مقاومت 12 روزه غزه با خانواده او دیدار کردند. گردانهای شهید عزالدین قسام نیز پس از رژه نظامی به خانه شهید ابو عماد رفتند و شهادت وی را به خانوادهش تبریک و تسلیت گفتند.
خانه شهید باسم عیسی ابو عماد از فرماندهان ارشد مقاومت یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس که سرزده برای عرض تسلیت به دیدار خانواده این شهید آمده. یحیی سنوار یکی از افراد تحت تعقیب رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه بود. این روزها فضای عزت و افتخار بر نوار غزه حاکم شده و مردم از مناطق مختلف برای عرض تسلیت به خانواده‌های شهدا به خانه‌های آنها می‌روند. شهدایی که در نبرد 12 روزه نقش مهمی ایفا کردند.
نقول بهذا الاحتلال
به رژیم صهیونیستی میگوییم قسام که ضرباتش تک تک نقاط سرزمین های اشغالی در خاک فلسطین را هدف قرار داد باقی خواهد ماند و باز خواهد گشت. قسام تجهیزات خود را توسعه خواهد داد و ارتش خود را برای نبردی که وعده خداوند است آماده خواهد کرد.
در این مراسم نیروهای مقاومت پیام وفاداری به فرمانده بزرگ میدانی فرستادند. فرمانده‌ای که بیش از 30 سال در راه جهاد و مقاومت گذراند و بارها در آسیب رساندن به دشمن شرکت داشت.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا قسیم، غزه، فلسطین.
هزاران نفر در بیروت پایتخت لبنان هم با برپای تظاهرات پیروزی گروه‌های مقاومت در جنگ اخیر در غزه را تبریک گفتند. صدها نفر از شهروندان لیبی و فلسطینیان مقیم این کشور با برگزاری تجمع در میدان شهدا با ساکنان نوار غزه اعلام همبستگی کردند. تجمع زنان یمنی برای اعلام همبستگی با ملت فلسطین با شعار قدس نزدیکتر است در شهرهای مختلف یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور برگزار شد. دبیر کل انصارالله یمن شکست رژیم صهیونیستی را وعده حتمی خواند. عبدالملک بدرالدین گفت در درگیری اخیر با آنکه دشمن اسرائیلی از جانب آمریکا، انگلیس و رسانه‌های کشورهای حاضر در چارچوب عادی‌سازی روابط حمایت شد، اما نتیجه کارش شکست بود، زیرا نابودی و شکست این رژیم از وعده‌های حتمی است. در پایتخت انگلیس هم تظاهرات کنندگان که تعداد آنها را بیش از 180 هزار نفر تخمین می‌زنند، با تجمع در هاید پارک لندن با شعار اسرائیل تروریست است و فلسطین را آزاد کنید، حمایت خود را از فلسطین اعلام کردند. در فرانسه هم با وجود ممنوعیت دوباره دولت این کشور در برپایی تظاهرات حمایت از فلسطینیان، مردم در میادین اصلی شهرهای بزرگ تجمع کردند.
با تلاش سربازان گمنام امام زمان در سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی، سه تیم تروریستی متلاشی شد و عاملان انفجار تروریستی اول فروردین در سراوان دستگیر شدند. وزارت اطلاعات اعلام کرد این انفجار کور تروریستی که در میدان کوزه سراوان رخ داد منجر به شهادت یک نوجوان 16 سالی بلوچ و زخمی شدن چند عابر بیگناه شد. عناصر این تیم وابسته به گروهک تروریستی جیش الظلم در یک کشور خارجی آموزش نظامی دیده و با هدایت گروهک اقدام به این جنایت کردند. از این تیم که به دنبال اقدامات تروریستی دیگری بود، یک قبضه کلت کمری، 60 کیلو مواد منفجره به همراه ریموت کنترل و چاشنی انفجاری کشف و ضبط شد. یک تیم دیگر نیز در سیستان و بلوچستان شناسایی و با دستگیری آنها از چند اقدام ایزایی و تروریستی جلوگیری شد. این تیم با هدایت گروهک تروریستی جنایتکار مستقر در اروپا به دنبال اقدامات تروریستی در سطح استان و انفجار وحشیانه در اماکن مذهبی برای تفرقه افکنی و اختلافات مذهبی بود. از سرکرده شرور این تیم تروریستی که سابقه قاچاق مواد مخدر و قتل دارد، دو قبضه کلت کمری، دو قبضه کلاش به همراه مقادیری ابزار و مواد ساخت بمب کشف شد. همچنین یک تیم مسلح که برای اخاذی و اقدام تروریستی از عراق وارد کشور شده بود، تحت رصد قرار گرفت و پس از درگیری مسلحانه در منطقه مرزی ارومیه، دو نفر از آنها کشته و یک نفر متواری شد. از این تیم تروریستی هم دو قبضه کلاش، نارنجک، مواد انفجاری و مهمات به دست آمد.
چند خبر کوتاه. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت طبق گزارش آقای عراقچی، طرف آمریکایی رفع تحریم‌های بخشی را پذیرفته، اما تحریم‌های به ادعای آمریکا منطقه‌ای و حقوق بشری باقی مانده است.
بنابر اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران، از آغاز خرید تضمینی گندم تا دوم خرداد 1,510,000 تن گندم از گندمکاران کشور به ارزش 6700 میلیارد تومان خریداری شده است.
وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از سامانه ریل کارت و پورتال بهره‌وری شرکت راه آهن از نوسازی 1500 دستگاه انواع تجهیزات ریلی تا پایان امسال خبر داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بسته‌های اینترنت رایگان یک ماه برای همه مردم به مناسبت انتخابات خبر داد.
رئیس انجمن تولید کنندگان صوت و تصویر با تکذیب خبر افزایش 10% قیمت لوازم خانگی گفت بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و برخی از شرکت‌ها هم اصلاً قصد افزایش قیمت ندارند.
رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا گفت با توجه به وقفه کوتاه در کار مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک به علت شیوع کرونا، ساعت کار مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک 2 ساعت افزایش می‌یابد.
مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی از ابتدای خرداد 30% افزایش یافت.
مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از راه اندازی سامانه خود مراقبتی در حوزه سلامت روان برای استفاده جمعیت عمومی خبر داد.
و فروش بلیت فیلم‌های راهیافته به 38مین جشنواره جهانی فجر از شنبه 4 خرداد در پایگاه سینما تیکت آغاز می‌شود.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم محمد رضا اقبالی.
سلام شنوندگان ارجمند. لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 3 دیدار معوقه پیگیری و سرخابی های پایتخت در خارج از خانه به مصاف حریفان خود می روند. بر این اساس از ساعت 19:30 دقیقه تیم پرسپولیس در چارچوب دیداری معوقه از هفته 21 در ورزشگاه فولادشهر مهمان ذوب‌آهن اصفهان است. یحیی گل محمدی به نشست خبری قبل از بازی نرسید و مجید محافظتکار مربی ذوب‌آهن درباره بازی با پرسپولیس گفت:
بازی به هر حال حساسیت های خاص خودش رو داره. ما تیمی هستیم که به هر حال شرایطمون تو جدول مشخصه، تیم پرسپولیس هم شرایطش مشخصه و تیم پرسپولیس به اندازه کافی تیم بزرگ و قابل احترامی هست که نیاز به معرفی این تیم نیست. ما هم با توجه به شرایط جدول و روندی که چند وقت اخیر تیممون داشته به دنبال این هستیم که جایگاه خودمون تو جدول ارتقا بدیم و بازیکنای ما این موضوع واقفن که میتونن با تلاش و تمرکز با دست پر از بازی بیان بیرون. واسم عبدالفتاح کاپیتان خوب و با اخلاقمون به دلیل جرایمی که داشته در اختیار نداریم، بقیه بچه‌ها تو آمادگی هستن، ان شاءالله بتونن با تمام توانشون برای تیم به میدان.
همچنین در بازی‌های بجامانده از هفته 23 ساعت 20:45 دقیقه امروز فولاد خوزستان در اهواز میزبان تراکتور تبریز است و ساعت 21:30 دقیقه تیم صنعت نفت در آبادان از استقلال تهران پذیرایی می‌کند. مسابقات بوکس قهرمانی آسیا از امروز در شهر دبی امارات آغاز می‌شود و طبق قرعه در روز نخست رقابت‌ها امید احمدی صفا و احسان روزبهانی در اوزان 52 و 91 با کویت، دانیال شهبخش و اشکان رضایی در 60 و 64 با قزاقستان و میثم قشلاقی در 81 با هند دیدار می‌کنند. در همین چارچوب و در روزهای آتی مسلم مقصودی در 69 کیلوگرم با هند، پوریا امیری در به اضافه 91 کیلوگرم با امارات دیدار می‌کنند و در صورت برد مدال برنزشان را مسجل می‌کنند و شاهین موسوی ملی پوش المپیکی وزن 75 کیلوگرم ایران هم بعد از استراحت در دور اول با برنده تاجیکستان و قطر مساف خواهد کرد. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا با برد پرگل تیم‌های منچستر سیتی و اینتر قهرمانان زود هنگام انگلیس و ایتالیا ادامه یافت. در هفته 38 و پایانی لیگ جزیره شاگردان گواردیولا در تیم منچستر سیتی که پیش از این قهرمانیشان را مسجل کرده بودند با 5 گل اورتون را شکست دادند و 86 امتیازی شدند. منچستر یونایتد 2-1 از صد ولورهمپتون گذشت و با 74 امتیاز در رده دوم جدول ایستاد. لیورپول با برتری 2-0 برابر کریستال پالاس با 69 امتیاز به رده سوم صعود کرد و چلسی با وجود باخت 2-1 مقابل استون ویلا در پله چهارم ایستاد و سهمیه لیگ قهرمانان گرفت. در هفته پایانی سری آ ایتالیا هم اینتر قهرمان زود هنگام رقابت‌ها 5-1 اودینزه را در هم کوبید و با 91 امتیاز به کار خود در این فصل پایان داد. متشکرم از توجهش.
برای امشب در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، مرکزی، همینطور قزوین، البرز، تهران، شمال و غرب سمنان، دیگه برای قم، اصفهان، شمال و شرق خوزستان، شمال فارس، غرب یزد، چهارمحال بختیاری و کوکنو و بویراحمد بارندگی رو داریم. ضمن اینکه خب برای فردا دوشنبه در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همینطور ارتفاعات اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، سمنان، اصفهان، شمال فارس، یزد، چهارمحال بختیاری و کوکنو و بویراحمد و همینطور برای ارتفاعات کرمان و خراسان شمالی بارش رو خواهیم داشت. طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه بارش‌ها دارای شدت بیشتری هستش و تا ریزش تگرگ رو برای مناطق مستعد پیش‌بینی کردیم. دریای خزر هم از امروز تا روز پنجشنبه به تناوب مباش هستش. برای تهران هم دیگه افزایش آب رو داریم تو ارتفاعات، یه بارش‌های خیلی پراکنده گاهی رعد و وزش بادهای به نسبت شدید رو در سطح استان داریم که این وزش باد در شهرهای جنوبی غالب‌تر هستش. 35 درجه سانتیگراد بیشتر دمای امروز تهران شد.
اذان صبح افق تهران ساعت 4:12 و طلوع آفتاب ساعت 5:53 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، که از او ماندگار این زمین و زمان. سلام و درود بر ایران و ایرانی.
که سرخ خورشید از سرزمین نخل و جوونه های امید، من تو دعوت میکنم به نغمه صخره و موج، به اونجا که تو ساحلش دلای ما میگیره. از دور سلامت میکنم ایرونی ای هم بتنم، هر جا سیم و باتنم، هر جای خاک میهنم، من تو دعوت میکنم به ساحل دریای جنوب، به صفای بنده رو دیدنی ای وقت غروب، به خطه گرم جنوب، به منظره وقت غروب. ایران سلامت میکنم.
زندگی از شب آغاز میشود. زیباترین و قشنگترین شب ایرانی رو برای تک تک شما آرزو میکنیم. افتخار اینه داریم که از سرزمین نخل و آفتاب، از دو شهر ایثار و مقاومت، خطه پایمردی و استقامت، آبادان و خرمشهر سرافراز، شبهای ایران رو در سومین بامداد خرداد ماه سال 1400 تقدیمتون کنیم. به شهر مقاومت و ایثار خوش اومدین. شهر من ای شهر پر آوای درد، ای نشان پایداری در نبرد، زیر هر گامی شقایق کاشتیم، تا که این پرچم فرا افراشتیم. آغاز سوم خرداد ماه یادآور دلاور مردی های رزمندگان اسلام در فتح غرورآفرین خرمشهر قهرمان بر شما هموطنان در سراسر ایران عزیز و بزرگ مبارک باد. در این ساعت‌های دلپذیر با شب‌های ایران از رادیو آبادان همراه ما باشید تا دو بامداد. راه‌های ارتباطی ما پذیرای صدای گرم شما و همینطور دلنوشته‌های زیبا و ارزشمندتونه. 061-5322-222 شماره تلفن ما، 30485 سامانه ارسال پیام کوتاه و 0910-899-3866 شماره ما در فضای مجازی. یک بار دیگه سوم خرداد ما سال روز آزادسازی خرم شهر عزیز ایران رو تبریک میگیم. خدمت شما شنونده های خوب و نازنین بگیم که یکی از عوامل مؤثر در پیروزی و مقاومت مردم و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس همدلی و اتحاده. دوست داریم نظر شما رو هم در مورد این سوال بدونیم، اینکه همدلی چقدر میتونه در عرصه های فردی و اجتماعی به خصوص ملی مؤثر باشه. و اما بخش هایی که در برنامه شبهای ایران برای شما علاقمندان و همراهان رادیو در نظر گرفتیم از این قراره: شنیدن گزارش های آقای قاسم کریمپور از مرکز آبادان، جناب آقای رحیمی از مرکز خلیج فارس و سرکار خانم دشتیکیا از کرمانشاه، جمع گرم و حضور میهمان ارزشمند پرستار فداکار 8 سال دفاع مقدس سرکار خانم عصمت سلیمانی، آقای ترفی شاعر عزیز شهر و دیارمون. همینطور گفتگوی تلفنی داریم با یکی از هنرمندان افتخار آفرین شهرمون جناب آقای عبدالرضا سواعدی. همچنین باز گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با فرماندار خرمشهر آقای حیدری و همینطور جناب آقای پاک گوهر رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان خرمشهر و از همه مهمتر، قشنگتر، دلچسبتر تلفن ها و دلنوشته های شما. انشالله که بتونیم همه این بخش هایی که تدارک دیده شده رو تقدیم شما کنیم تا ساعت 2 بامداد. اما عواملی که شبهای ایران از مرکز آبادان رو تقدیم شما می کنند. نویسنده و تهیه کننده خانم اکرم تاجمی. صدا بردار احسان دادگر. آقای قاسم کریمپور، گزارشگر آبادان. البته آقای قاسم کریمپور در بخش ارتباطات هم در خدمت شما شنونده های نازنینه و تلفن های شما رو به دست ما میرسونه. همکار و همراه تهیه کننده عقیل محسن آقی. مدیر پخش رادیو آبادان فرهاد موسنکور. و بنده مجید طالبی که به عنوان گوینده این افتخار رو داریم که در خدمت شما باشیم به اتفاق سایر همکارانی که معرفی شدند. دوستان عزیز، دوران دفاع مقدس یکی از عرصه‌های بزرگ نمایش همدلی بین نیروهای نظامی و غیر نظامی بود، چرا که مردم ایران در طول 8 سال دفاع مقدس همواره با حفظ روحیه ایثار و از خودگذشتگی به یاری همدیگه شتافتند. با این مقدمه دعوت می‌کنیم گزارش آقای قاسم کریمپور، همکار خوب گزارشگرمون در آبادان رو بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت شما شنوندگان عزیز در سراسر ایران اسلامی عرض سلام و ادب احترام دارم. کریم پور هستم، گزارشگر این برنامه. این توفیق رو دارم در خدمت شما باشم در بازار جمشید آباد. این گزارش به صورت تولیدی ما بعد از ظهر تهیه کردیم. آزادسازی خرمشهر رو به همه شما رزمندگان عزیز، شما عزیزانی که در جای جای ایران اسلامی هستید، الان دارین برنامه رو از رادیو آبادان گوش میکنید، گرامی می‌داریم، بهتون تبریک میگیم. رزمندگان، ایثارگران، اونایی که واقعا نقش داشتن در طول 8 سال دفاع مقدس، دست مریضات میگیم به همه شما عزیزان و سروران گرامی. به همین منظور در حضور آقای عزیز شهروند گرامی هستم. لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن. قربان، سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما و تمام عوامل برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
بفرمایید چند سالتونه؟
45.
سلام، موفق و معید باشید. خب طبیعتاً راجع به همدلی شنیدید از رزمندگان عزیز، حالا پای صحبت‌هاشون نشستید یا اینکه کسی براتون صحبت کرده، یه صحبتی داشته باشید در خصوص همدلی رزمندگانی که در طول 8 سال دفاع مقدس در عملیات‌ها حضور داشتن و یک وجب از خاک را به دشمن ندادن.
خب با توجه به فضای جبهه و دوری رزمندگان از خانواده‌هاشون و صفای قلبی که تک تک رزمندگان داشتن، طبیعتاً گرایش بسیار قوی بینشون اتفاق می افتاد، ضمن اینکه تو شرایط سخت زندگی می کردن، توی سنگرها به هر حال هم سفره بودند، لذا محبت بینشون بسیار جدی اتفاق می افتاد و قطعاً اون همدلیه، چون که از جونشون مایه می زاشتن، همدلی بینشون بسیار زیاد بود و احساس قرابت بیش از حدی رو با هم داشتن.
صحبت بکنید از همدلی مردم خوب عزیزمون در این عرصه و عرصات چجور میتونن همدلی داشته باشن. خب حالا با توجه به اینکه ما انتخابات 13 دوره هم در پیش داریم،
ما مسلمان هستیم و در دینمون محبت ساری و جاریه. پیامبر ما مهربانترین پیامبران بوده و ما در سیره نبوی و سیره ائمه اطهار این رو به کرات دیدیم و شنیدیم و در کتاب‌های مختلف از محبت ائمه اطهار بسیار صحبت شده، پشتیبانی کردن از همدیگه، طبیعتاً خب ما هم به تبع اونها همدلی داریم و یکی از نشانه‌های بارزش شکست ناپذیری ما بوده، به همین دلیل تونستیم در مقابل این همه فشارهای بین المللی مقاومت کنیم و سربلند باشیم تا به الان. و قطعاً انشالله همین همدلی باعث میشه که انتخابات پرشوری رو رقم بزنیم. درسته مشکلات هست، اختلاف نظرهای وجود داره، ولی با وجود همه اینها ما با همیاری و همدلی انشالله این مشکل رو هم پشت سر میگذاریم و با انتخاب درستمون، با همدلی و همفکری و همزبانیمون انشاءالله انتخاب به جایی رو خواهیم داشت که بتونیم به کمک رئیس جمهور جدید که به درستی باید انتخاب بشه این مشکلات رو پشت سر بگذاریم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. شهروند خوب عزیزمون در جمشید آباد، لطف کردید صحبت کردید. زبان زده همدلی مردم خوب عزیزمون در ایران اسلامی همیشه حضور داشتن در همه صحنه های روزگار و این سری هم انشاءالله در انتخابات 13 دوره شرکت میکنن، پای صندوق های رأی میان و یک بار دیگه لبیک خودشون رو اعلام میکنن به کلام شیوای مقام معظم رهبری که پرچم لا اله الا الله که به دست مقام معظم رهبری هست انشاءالله برسه به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. میریم اتاق فرمان، وقت در اختیار همکارا میذاریم.
بله دوستان عزیز، همدلی و اتحاد مردم ایران از دوران انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس گرفته تا به امروز در همه عرصه ها و میدان ها ثابت شده است. یکی از این صحنه های حضور هم قطعا در 28 خرداد امسال و با انتخاب درست مردم رقم میخوره. ایران من آباد می‌خواهیم.
هوای پر کشیدن دارد از تو، هوای پر کشیدن دارد.